أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مباحث مربوط به مکاسب محرمه به لطف الهی به پایان رسید. امروز اگر ذات اقدس الهی توفیق عطا کند وارد بخش ب میشیم. قبل از ورود در این بحث یک دید جامعی نسبت به اصل فقه لازم است. فقه در این ادوار تاریخی برابر نیازهایی که جامعه خود را به فقه عرضه می کرد یا فقه بر جامعه عرضه می شد تطوراتی داشت. اونچه که فعلا مرسوم است و در حوزه های علمی مطرح است روشی است که در طی این چند قرن مرحوم محقق صاحب شرایط تدوین کرده است و بر اساس تدوین صاحب شرایط بسیار از فقها کتاب هاشون را اینچین تنظیم کردن. سالیان متمادی هر فقیهی که کتابی منوشت سعی میکرد که یا تعلیقی بر شرایع باشد یا شرح شرایع باشد. اگر مسالک است، اگر مدارک است، قالب اینها یا شرح شرایع است یا تعلیقی بر شرایع است. تا نوبت به مرحوم صاحب جواهر رسید که صاحب جواهر شرح مستوفایی کرده است و حتی محدثانی که در طی این چند قرن آمدن کتاب حدیثشون را برابر با شرایع تدوین کردن. یعنی این وسائل مرحوم شیخ حر عاملی برابر با شرایع تدوین شده است. اگر یکیسی خواست ببیند این روایت را مرحوم صاحب وسائل در کدام قسم از این اقسام مجلدات 20 گانه مثلا نوشت، اول باید به شرایع مراجعه کند، ببیند که محقق در شرایع این مسئله به این فرع در کدوم باب تر کرده، برابر او به سراغ وسائل برود. ما دعوان اینه، این راهی است که سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی راه کردن که وسائل شرح روایی شرایع است. الان که فهرست و معجم و امثال ذلک مقصود نرم افزار عرضه شد کار آسان است، ولی قبلا این چنین نبود. اگر کسی حدیثی در ذهنش بود و میخواست ببیند که این حدیث در کدوم جلد وسائل است، این محتوای حدیث را بررسی میکرد، میرفت خدمت شرایع ببیند که محقق این مسئله را در شرایع در کدوم کتاب در کدوم باب عنوان کرده است، برابر اون نظم فقهی و منطقی به وسائل برمیگشت و پیدا میکرد. الان هم همینطوره. خب در طی این چند قرن غالب محققان فقهی که کتاب نوشتن، حالا یا تعلیق است یا شرح است یا بحث روایی است، برابر با شرایع محقق است. مطلب به بعدیان است که صاحب شرایع تقریبا 48 یا 50 کتاب در این شرایع الاسلام حلال و حرام جمع کرده است و فقه را از منظر خاص خودشون به چهار قسم تقسیم کردن. بخش عبادات است و بخش عقود است و بخش ایقاعات است و بخش احکام. عباداتش از طهارت و صلات شروع می شود تا امر معروف نهی از منکر که این قسم اول از اقسام چهارگانه شرایع است. قسم دوم که عقود است، از کتاب تجارت شروع می شود تا قسمت به وصایا می رسد. حالا عقد دو قسم است، تنجیزی و تعلیقی. قسم سوم که ایقاعات است، از طلاق شروع می شود تا به لغت و احیای موات و لغت برسد. قسم چهارم که مربوط به احکام است، کتاب ارث شروع می شود و قضا و شهادات و حدود و تعزیرات و قصاص و دیات که جمعاً 48 الی 50 کتاب است. متأخران بعدی نظیر مرحومای نائین رضوان الله علیه فرمودند که ما می توانیم از منظر دیگر فقه را ببینیم، تقسیم بکنیم، بگوییم فقه دارای عبادات است و عادات است و معاملات است و سیاست. به برکت انقلاب منظرها کاملا عوض شده است، خیلی وسیع شده است، ابواب فراوان، کتابهای فراوانی از همین فقه می شود استخراج و استنباط کرد. به دلیل اینکه بعضی از مسائل بسیار مهم و حساسی که هم مورد ابتلای علمی علما و مراجع است و هم مورد ابتلای عملی توده مردم است، در این کتاب های فقهی به عنوانی که محل ابتلا نیست مسکوت عنه مونده. همین بحث خراج و مقاسمه در فرمایشات مرحوم آقای نائینی که بالاخره در طی این 70-80 سال زعامت علمی حوزه پربرکت نجف به عهده این چند نفر بود، مرحوم آقای نائینی رضوان الله در این بحث خراج و مقاسمه خیلی گذرا و کوتاه عبور میکنند، میگن این چیزه چون محل ابتلا نیست ما درش بحث نمی کنیم. ولی وقتی اصلاحات ارضی مطرح شد، انقلاب مطرح شد، حلال همین حرام زمین مطرح شد، شده مسئله مهم پیچیده محل ابتلای علمی حوزه ها و عملی مملکت. لذا وقتی شما به خود مراجعه کنید با آسانی نظیر مسئله تیمم یا نظیر مسئله حج یا مسائل خمس و زکات نیست که خیلی روش کار شده باشه، فروعاتش بسته است، باز نیست، عرضه نشد، خیلی کلی جامع و باید استنباط کرد، یعنی نبت کرد، یعنی از این چاه جوشان انسان رو بجوشانه بیرون بیاره. خب حالا اگر ایران مفتوح الانوه است، این زمینش یه حکمه، اگر با صلح حل شد زمینش یه حکم دیگه داره. اون بخشی که محیات، حالا اگر مفتوح الانوه است به اذن امام بود یه حکم داره، به اذن امام نبود حکم دیگه داره. اون بخشایی که به فلاتهای از ایران که محیات حال الفتح بود یه حکم داره، مواد حال الفتح بود یه حکم داره. این همه اوقافی که در این کشور هست، آیا تبدیلش جایز یا نه؟ خرید و فروشش که جایز نیست، تبدیلش جایز یا نه؟ آیا اینها طبعا لیل آثار وقفن یا الالعود وقفن؟ خب اگر وضع زمین روشن نشه که آیا این موات بود و احیا شد و ملک تلق این شخص بود وقف کرد، یا جزی اراضی المفتوح مراضی مفتوح انوست، اگر اراضی مفتوح انوست جزی منابع ملیست، اگر منابع ملیست چگونه این آقا وقف کرده الی یوم القیامه؟ اینها سؤالش نظریست فضلن از جوابش. مرمای نانی دارد بینکنه چون محل ابتدانیست ما بحث نمی کنیم، ولی وقتی که اصلاحات ارضی شد، انقلاب اسلامی شد، این همه سیل فتاوا میاد در بیوتات، اینا تازه به نوبت بعد دو سه ماه بخون جواب بدن، با احتیاط جواب میدن. حالا معلوم میشود به این که همین فقه، همین مسائل، همین اصول اگر از منظر روز عرضه به شب نوش نگاه بشود، اومد چقدر میتواند پاسخ سوالاتمون پاسخ بدهد و رسالت ما چیست. الان اجتهاد کردن تو بحث‌های صوم و صلات خیلی سخت نیست، برای اینکه غالب راه‌ها رو بزرگان رفتن، کتاب‌های فراوانی نوشتن، ادله اقامه کردن، شبهات رو ترک کردن، پاسخ دادن، بالاخره هر کسی مراجعه بکند با دست پر برمی‌گرد. اما این گونه از مسائل، حالا شما یه استفتا ببرید ببینید که بعد از دو سه ماه می‌توانن یه جواب محققانه بدن یا نه، می‌بینید نه، برای اینکه کار لجنه‌ایه، پژوهشیه، به فهم پابرکاب میخواد و نشده. بنابراین رسالت حوزه ها الان اینه که اولا سوال رو شناسایی بکنه، که خود حسن سوال هم نصف العلم، که آدم بفهمه محل مشکل جامعه چیه، بعد هم عرضه بکنه به پاسخ بگیره. حالا اون وقت معلوم میشه که مرمای نائین رضوان الله و دیگران که آمدن درباره تعریف بی، برای بی این بحث های فراوانی کردن که حقیقت بی چیه، با اون جاخالی های فراوانی که تو فقه هست و محل ابتلاست، باید اینا جا به جا بشه. مطلب دیگر اینه که مروای نائل رضوان الله علیه به جای احکام مسئله سیاست رو مطرح کرده، چون خودش درگیر با مشروطه بود. اینها دیگه همین حدود و دیات و اینها رو مرحوم محقق هلی به عنوان احکام یاد کرده و چند قرن به عنوان احکام اینا مطرح می شدن. مرمای ناینی وقتی که با مارزه مشروط و امثال زاله خود اون تنبیه عمر رو نوشت، دید که اینا رو نمیشه گفت احکام، اینا جز همه این چهار بخش احکام اسلامی است. ولی اگر ما عباداتی داریم، اگر معاملاتی داریم، سیاست هم داریم. این نامگذاری حالا ممکن از غیر محرمان ناینی هم بوده، ولی حالا ایشون تصریح میکند که بخش چهارم فقه اسلامی سیاست است. این بله سرش اینه که ایشون هم کما بیش درگیر بود با بعضی از کارهایی که صفویه میکردن دمزار زاله. اما اونایی که اصلا در فضای بسته نجف بودن، کاری مسائل سیاسی نداشتن، با حکومت ها درگیر نبودن، اینا ما گفتن احکام. شرح لمعه هم برابر همون تدوین شده است. وقتی که شرح لمعه و شرایع بر اساس عبادات و عقود و ایقاعات و احکام تدوین شده باشد، غالب کتاب هایی که فقهای بعد نوشتن یا شرح این هاست یا تعلیقه این ها. کتاب مستقل فقهی کم نوشته شده. اینا هم رو همین عبادات است و معاملات، عقود است و ایقاعات است و احکام. اما وقتی جریان مشروطه و امثال مشروطه مطرح شد، میشه جزء سیاست. و اگر در زیارت جامعه و مانندان ما به ائمه علیهم السلام عرض بکنیم السلام علیکم یا ارکان البلاد و یا ساسة العباد، منوش رهبران الهی سیاست مداران مردمن. خب اگر اینها ساسة العبادن، سیاست مدارانن، به ما گفتن در هر مشهدی از مشاهد مشرفه که رفتی زیارت جامعه بخوان و در زیارت جامعه به این ذوات مقدس علیهم السلام عرض کن السلام علیکم یا ارکان البلاد و ساسة العباد، یعنی یادت باشه اینا سیاست مدارن. و اگه اینها سیاست مدارن، پس فقه سیاسی هم خواهیم داشت. فقه سیاسی آنه که بتواند حرف روز بزند و به روز باشد و کارآمد باشد و مشکل جامعه را در هر عرض حسی کند. نه ساسة العباد در قرون ماضیه، نه ساسة العباد فی قرون ماضیه و القادمه الی یوم القیامه. خب اگر اینا سیاست مداران هستند، پس فقه سیاسی هم خواهیم داشت. دیگه مرحوم آینانی رضوان الله علیه مجبور نمیشه بگه بین که اینا محل ابتلا نیست، در حالی که اینا الان محل ابتلاست. بالاخره محل ابتلای علمی و عملی توده مردمه. این اوقاف با چی کار کرد؟ این اصلاحات ارضی رو با چی کار کرد؟ این زمین ها مالکیه، تا کی مالکیه؟ باید مشخص بشه کدوم قسمت موات بود، ملک تلق این آقاست و آبا و اجداد این هاست که احیا کردن. این هر تصرفی بکنه ملک تلق اوست، هر قاصبی باید از دست اینها بگیره حرامه و وقف اینها هم درست مانند. اما اون اراضی که مفتوح الانو بود، اگر به اذن امام بود، جزء منابع ملی است. این باید خراج بده. این چیزی میتونه وقف بکنه؟ این چیزی میتونه به ورثش ارث بده؟ از اینجا معلوم میشه که چاره جز این نیست که ما رشته تخصصی تاریخ داشته باشیم. جریان تاریخ از چیزهایی است که تقریبا حرف مهم را الان میزند. ما اگر بدونیم که فلون عالم در چه عصری زندگی میکرد و اون عصر حکومت دست کی بود و قدرت دست کی بود و فکر حاکم کی بود، این ترد و طعن ما هم بالاخره تعدیل می شود. به استثنای بعضی از بلاد ایران مثل قم و طبرستان و این قسمت ها که اینها از زرتشتیت مستقیما به تشیع آمدن، بخش های قابل توجهی مخصوصا کلون شد. حالا ری و اینها هر جا که این اهل بیت علیهم السلام حضور و ظهور داشتن، اینا از زرتشتیت مستقیما به تشیع آمدن. اونجایی که اهل بیت حضور و ظهور نداشتن مثل بعضی از کلون شهرهای دیگر، اینا سالیان متمادی سنی بودن.
آبا و اجداد بسیاری از همین علما و مردم سنی بودن تا رسید به عصر صفویه که اینا برگشتن. این شما میدید بعضی از شهرها حتی از کلون شهر اصلا امامزادهی که مثلا مال 5 قرن قبل 6 قرن قبل 7 قرن قبل باشه وجود نداره، سرش همینه. خب اومد باید دید که واقعا اینا سنی بودن آبا و اجداد این مردم، یا تقیه می کردن این شعرا، این ادبا، این بزرگان، این رجال علم، این فهول از اهل معرفت. ما یک کسی میشه عمری باشه و به واقع برسه؟ خب این حرفا چیه که به تو کلمات بعضی از بزرگان هست؟ و چرا مثلا شاهکاری کرده؟ شاهکار مرحوم فردوسی این بود که در اون عصری که بسیاری از علمای شیعه اعدام می شدن، او در اون عصر بگوید درست این سخن گفته پیغمبر است که من شهر علمم علیم در است. همه اون سبک خراسانی بود، جزالت خراسانی بود، سلحشوری خراسانی میخواد که در اون عصر اینجور از نام وارکسته همین نام ببرد. خب یک کسی ببینه اون وقت این همه کلمنانی که درست میکردن از علمای شیعه، کسی در اون عصر بتواند نام وارکسته همین رو ببره؟ خیلی ها بودن که نام وارکسته همین رو به ته نعل اسباشون میزدن تقربا الی سلاطین. حکومت هم به دست هر کی بیفته به استثنای اوحدی که از مردم بقیه اتباع کل نائقن. شیخ در استاد مرحوم شعران رضوان الله تون تعلیقیشون بر اصول کافی، بر شرح اصول کافی مرحوم مرساله مازندرانی، مرحوم مرساله مازندرانی داماد مرحوم علیسی است، این اصول کافی را یعنی جلد اول دوم و هشتم این سه جلد را شرح کرده در 12 جلد که خیلی کتاب خوبی است. فروع کافی رو ایشون نرشتن شرح بکنن یا لازم ندونستن، اما این سه جلد را یعنی جلد اول و دوم و جلد هشتم که روزه کافی است، این رو شرح کردن در 12 جلد. شیخ من استاد مرحوم شعرانی رضوان الله تعلیقات عمیقی هم دارد که برخی از این تعلیقات از خود اون شرح اگر قوی تر نباشد کمتر نیست. ایشون در تعلیقاتشون بر شرح اصول کافی مرحوم مرساله مازندرانی رضوان الله دارن به این که همین مردم ایران زمین تقریبا الی سلاطین وقتی مغول آمدن، چنگیز آمده، هولاکو آمده، اینا چون از دیار مغولستان آمده بودن، اطلس بودن، بیمو بودن، اینا هم تقریبا الی سلاطین ینتفون لهاها، این مدت اینا ریش داشتن، ریشای بلند داشتن چون خریدار داشت. وقتی چنگیز آمد و هولاکو آمد و این مغول آمدن، اینا چون بی ریش بودن، اینا نه تنها صورتشون رو حلق میکردن بلکه نخ میکردن که دیگه مویی نروید و هولاکو منش باشن تا تقرب پیدا کنن این مردم. این طور نیست که حالا ای کسی ریش گذاشته واقعا حزب اللهی باشد. که این که امام دست بسیجی ها رو میبوسه برای این که این واقعا حزب اللهیه. قبل از انقلاب بود، بعضی انقلاب بود، تو جنگ هم بود، بعضی جنگ هم بود، نون رو به قیمت نرخ نمیخورد. اما بعضی اینجور هم تا خدایی نکرده یک کمی تب و تاب انقلاب پایین بیاد، میبینی چه حد کربتی نسبت به خدا و پیغمبر و دین و ائمه و باکشون نیست. خب چجور میشه انسان مسلمان باشه نسبت به پیغمبرش، نسبت به امامش اینجور اهانت بکنه؟ غرض آن است که همه در هر عصری اینام هست. ایشون فرمود به این که یه عده برای این که به این مولها کو و به این تتار به اصطلاح نزدیک بشن، ینتفون لها هم زنانه نخ میکردن که دیگه موسموی از رو در نیاد که شبیه اونا بشن. خب بنابراین هیچ چاره نیست مگر اینکه ما یه عده محقق مورخ تاریخ شناس داشته باشیم، این 14 قرن در کف دستش باشه که آدم اگه 4 تا سوال علمی داشت ازش بپرسه دیگه که در ایران زمین چه گذشت. ما محقق جغرافیا داشته باشیم، این علم المسالک و الموارک را همین حوزه ها نوشتن دیگه. قبلا جغرافیا بود به عنوان علم المسالک و الممالک، استخری نوشته، دیگری نوشته، دیگری نوشته، در هر رشته‌ای بالاخره متخصص بودن. هیچ چاره ای نیست مگر اینکه چند نفری متخصص در فقه باشن، چند نفری در اصول باشن، چند نفری در فلسفه باشن، چند نفری در کلام باشن، چند نفر در تفسیر باشه. این معلومات عمومی حوزه هم برای همه است. فقه جز معلومات عمومی است، یعنی یک روحانی تا نفس میکشد بالاخره با فقه باید معنوس باشه. حالا یا درس بگه، یا درس بخونه، یا کتاب بنویسه، یا مباحثه بکنه، یا مطالعه بکنه. این دیگه نمیشه فقر رها بکنه. تا زنده است بالاخره حلال و حرام دیگه. از میپرسن دیگه اگر روحانی است، اگر در این کسوت است، بالاخره با فقه باید معنوس بشه تا آخر عمر. شب و روز بلو یه ساعت هم که شد بالاخره باید حلال و حرام خدا رو بدونه. او مسئول دیگه، از او سوال میکنن دیگه. اما بخشای دیگر وقتش رو باید در یکی از این رشته‌های تخصصی صرف بکنه. همه هم برای فقه و اصول خلق نشدن. نشانش هم همین تجربه های طولانی چندین ساله حوزه است. الان این 30-40 هزار نفر هستن، رسم بر اینه که همه فقه و اصول شرکت بکنن. اما کی برای فقه و اصول زحمت میکشه؟ کی پیش مطالعه میکنه؟ کی مباحثه میکنه؟ کی تقریر مینویسه؟ تقریر نویسی که رسم رایج سابق بود که، الان اینا نیست. یه حضور در درس است. مرحوم علامه رضوان الله ایشون میفرمود که در پادرس مرحوم آقای نائینی مسجد پر میشد. ما خیال میکردیم همه اینا فقه اصولی هن. بعد معلوم شد دوتا تو رمل کار میکنن، دوتا تو حکمت کار میکنن، دوتا تو کلام کار میکنن. مردمه که نمیشه با فشار گفت در این درس عمومی شرکت کن. که بالاخره یه دستون آماده، خداوند استعداد خاص به اینها داده که درس خاصی بخونن. بعد از عبور از معلومات عمومی حوزه که فقه و اصول است، به پایه رسید که هر مسئله شرعی را از این آسال بکنی بلده. این نمیمونه، اونگاه در یکی از رشته های تخصصی باید کار بکنه تا مشکل جامعه حل بشه. الان به لطف الهی به برکت دماء شهدا همه بحث های فقهی عرضه شده و شما درباره اصلاحات عرضی بالاخره مشکل جدی دارید. تو موقوفات مشکل جدی داری، تو تشیع و تسنن مشکل جدی دارید. سر این که بعضی از کتاب‌های عمیق اهل معرفت از حوزه ها رفته بیرون، برای این که معلوم نیست اینا در حال تقیه این حرفا رو زدن یا نه عالماً آمدن این حرفا رو زدن. بسیار از بزرگان آبا و اجدادشون همین جوری بودن. خب بنابراین اینی که مرحوم نائینی رضوان الله علیه فرمودن یه دالان ورودی است، یا اونی که مرحوم فیض رضوان الله علیه فرمودن یه دالان ورودی است. این چه نیست که راه همان است که محقق رفته. این یه منظر خاصی بود در 7-8 قرن قبل که آمده فقه را به عبادات و عقود و ایقاعات و احکام تقسیم کرده. بعد از چند قرن مرحوم فیض، مخصوصا مرحوم نائینی که با چالشی داشت با مشروطه، آمده فقه را به عبادات و عادات و معاملات و سیاست تقسیم کرده. ممکن تقسیم های دیگری باشد، اینا که حصر عقلی نیست. ما بالاخره نیازهامون باید عرضه کنیم، یک یقین میدونیم پاسخ هست، دو با پاسخ دریافت بکنیم، سه. مطلب دیگر اینی که در تعریف بی غالب فقها ها، مخصوصا مرحوم شیخ رضوان الله و محققین بعدی، اینا اعتراف میکنن که این تعریف تعریف حقیقی نیست. بسیار، اما تلاش و کوشش میکنن که بالاخره معنای بی به دست بیاد. ما الا ولا بود بود معنای بی را، جوهر بی را به دست بیاریم. به هر وسیله هست. حالا این الفاظی که در تعریف ذکر میکنیم از باب زیادی حد بر محدود است، مجاز است، کنایه است، استعاره است، بالاخره به هر وسیله است. باید او را از دور بفهمیم که چیه او. چرا؟ برای اینکه بسیاری از احکام عمیق فقهی مخصوص بیعه، در عقود دیگر نیست. خب ما که نمیخوایم لغت معنا کنیم تا بگویم به این که المصباح المنیر چنین گفته است، المقاییس چنین گفته است، اینا حدود لفظی هن، حدود اسمی هن، بالاخره قدر جامعه رو میگیریم. نخیر، ما باید این نوع خاصی از داد و ستد رو بفهمیم. برای این که ما گفتن به این که اگر بی بود، مبی مکیل و موزون بود، هم جنس بود و اضافه میشه ربا. خب اگه دو قدم اون طرف تر باشه بین باشه یه عقد دیگر باشه حرام نیست دیگه. احکام الهی هم که به عقل جور در نمیاد، عقل کوتاه تر از آن است که راز و رمز این احکام بفهمه، وگرنه دیه سه انگشت بشه 30 شطور، 4 انگشت بشه 20 شطور. ان السنت اذا قیست ماه قدید. عقل میفهمد که نمیفهمد، خوبی عقل اینه که میفهمد که نمیفهمد. یک، میفهمد یه بفهمی در عالم هست به نام پیغمبر به امام علیه السلام. دو، و میفهمد که هیچ چاره نیست الا تعبد. این سه، اینا رو عقل میفهمد. برای اینکه عقلی میگه من یه مسافریم تو راه، از دیار دور آمدم به دیار دور میروم، نمیدونم کجا آمدم، نمیدونم کجا میروم، من چی میدونم اثرش چیه در آینده. وقتی شعر مقدس فرمود دیه سه انگشت 30 شطوره، دیه دو انگشت 20 شطوره، دیه سه انگشت 30 شطوره، دیه 4 انگشت 20 شطوره، میگم آمنا و سلمنا. خب چنین عقلی اونگاه خودش باید بگد به این که من باید بدونم بیم چیه، که چرا فرمود اگر مکیل و موضوع در بی مبی مکل و موزون بود و اضافه بود رباست و حرام، اگر معدود بود یا ممسوح بود مثلا کم و زیادش عیب نداره. یا البیانه بالخیار ما لم یفترقا، عقود دیگر این چنین نیست، در خصوص بی است که خیار مجلس است. خب این باید بفهمه بی چی دیگه. یا اگر حیوان را خرید و فروش کردی تا 3 روز خیار داری، عقد دیگه این چنین نیست. بسیاری از بعد میگن ما اول برای دالان ورودی بس حرفای لغوی رو نقل میکنیم و بعد این نکته رو میگیم که لغوی خبره فقه نیست، خبره عرفه. ما برای اینکه رابطه من رو با عرف حفظ بکنیم از مصباح و مقایس و دیگر کتاب های لغت نقل میکنیم. لغوی خبیره. یه وقت هست کسی نظیر مفردات راغب این لغات قرآنی رو نمیسته، این سالیان متمایی در خدمت قرآن بود، اهل تفسیر بود، این در حقیقت خبره قرآنی است، این کتاب لغت نیست. لغوی خبره عرف است، سخنگوی عرفه، تریبون عرف دست اوست. ما خواستیم ببینیم که مردم چی میگن به کتاب لغت مراجعه میکنیم، اما خواستیم ببینیم شارع چی میگوید که به کتاب لغت نمیشه مراجعه کرد. که اگر خواستیم ببینیم شارع چی میگوید به روایات مراجعه میکنیم و برن ببینیم شواهدی هست که عرف را امضا کرده یا شواهدی هست که عرف را تخطئه کرده یا نه. یه اصلی هم تو اصول باز میشود به این اونجایی که شارع مقدس عرف را تخطئه نکرده، معلوم شد تقریر کرده، امضا کرده، حرف عرف حجت است. حالا اگه خواستیم بفهمیم عرف چه میگوید به لغت مراجعه بکنیم، برای اینکه لغوی سخنگوی عرفه. یه وقت هست کسی مجمع البحرین مینویسد، این سخنگوی حدیثه، این بحر قرآن و بحر حدیث دو تایی رو جمع کرده شده مجمع البحرین. این همه اصلی او معنا کردن لغاتی است که در قرآن و روایات، چه اینکه غرائب الحدیثی که دیگران نوشتن، ابن اسیر و دیگران نوشتن، اونا سخنگوی حدیث هست، یا راغب سخنگوی قرآن است تو این بحشا لغوی. این که مثل المنجد نیست یا مثل مفردات نیست که. خب بنابراین ما به لغت که مراجعه میکنیم برای اینکه ببینیم عرف چه میگد، ولی کافی نیست. فقها رضوان الله علیهم یک هنری کردن و این است که همین معانی عرفی رو گرفتن. مثل که صنعتگر چیکار میکنن؟ صنعتگر همین این چوب جنگلی نتراشیده پرتیغ را میگرد و از او میز صندلی درست میکنه. میتراشه، اون ناصافی‌هاش برطرف میکنه، شفاف میکنه، به صورت میده، این میشه هنر. فلسفه و کلام اینه، فقه و اصول اینه. شما ببینید تو فلسفه و کلام وقتی سخن از حدوث و قدم هست، سخن از سبق و لحوق است، حدوث و قدم رو که از آسمون نیاوردن، که الفاظی است که همه مردم میگن این جدیده یا قدیمه، کهنه است یا نوعه. اما وقتی به حکمت و کلام میاد، مثل همون چوب جنگلی نتراشیده است که شده میزوسندلی، تابلو. به هم همین طوره. یک فقیه این حرف نتراشیدی توده مردم رو خریدم، فروختم، بی کردم، شرا کردم، همین رو که به صورت یک چوب جنگلی است میگره هنرمندانه به صورت تابلو در بیاره، که آیا بی مبادلتو مالن به ماله یا تملیک و عینن به عوض. حالا یه گوشه این هنرمندی رو عرض کنم تا ببینید که چیوری این رو تراشیدن به صورت تابلو در آوردن. از عرف سوال بکنید خریدی یعنی چی؟ میگه این پول دادم و اینو گرفتم هم. ولی وقتی به دست شیخ انصاری و بعد مرحوم نارین رضوان الله علیه ما میفته، میبینه که شما چند جور جا به جایی داریم ما. یکی این که مال جا به جا میشه، یکی این که سلطه جا به جا میشه، یکی این که مالک جا به جا میشه. اگر مال سر جاش محفوظ بود، سلطه سر جاش محفوظ بود، مالک جا به جا شد، میشه ارث. کسی میمیره دیگری جای او مینشیند، مال جا به جا نمیشه. یه وقت است نه، مالک جا به جا نمیشه که مالک به جای مالک دیگر بشینه، سلطه ها جا به جا میشن. یعنی این زید که مالک این فرش است، این سلطه و اضافه خود را به جای سلطه و اضافه امر نسبت به اون پول میکند. امر مالک پوله، زید مالک فرشه، فرش به جای پول نمی نشیند الا بالعرض، زیدم به جای امر نمی نشیند الا بالعرض. اما این سلطه ها به جای هم می نشیند. اونایی که میگن بیت تملیک و اینن فی قبال تملک، یعنی این تملیک و تملک جا به جا میشه. که مرحوم اینانی میگه این نیست. مرحوم شیخ و دیگران که این حرف مصباح را دارن میپذیرن، میگن به این که در بی مالک به جای مالک نمی نشیند، مثل ارث نیست. سلطه و اضافه به جای سلطه و اضافه نمی نشیند که تملیک در قبال تملیک باشد. این تملیک بکند مسمن را در قبال سمن، اون تملیک بکند سمن را در قبال مسمن. تملیک ها جا به جا نمی شند این دو، بلکه مملوک ها جا به جا میشن این سه. مبادلت و مالن به مالن، آیا این سه امر فرق جوهری فقهی دارن یا نه؟ خب یقینا دارن. این کار فقیه. فقیه که میگن اصطلاح خاص دارد، نه زیر حکیم اینطوره، متکلم اینطوره، صاحبان علوم دینه. همین معانی عرفیه که به منزله ابزار نتراشیده و خشن و ناصافن، اینا رو میگیرن هنرمندانه به صورت تابلو در میارن که میشه تابلو. علم یه تابلوی هنرمندانه است، به دست علما ظریفکاری شده. وگرنه شما روز صبح تا غروب این مردم خرید و فروش میکنن دیگر. این حرف ها رو اگه به مردم بگی میگن اینا داره دعا میخونه. مبادرت و مالک به جای مالک چیه؟ سلطه به جای سلطه.